پاسخهای روشنگر بر بستر امواج جلد چهارم سید احمد الحسن گردآوری و تنظیم هیئت علمی انصار امام مهدی علیه السلام فهرست پیشگفتار بخش اول پاسخهای سید احمد الحسن علیه السلام محور اول پرسش های اعتقادی پرسش 304 تا پرسش 328 محور دوم پاسخ های فقهی پرسش 329 تا پرسش 360 محور سوم تعبیر خواب پرسش 361 تا پرسش 374 بخش دوم پاسخهای انصار امام مهدی علیه السلام پرسش 375 تا پرسش 402 بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمه و المهدین و سلم تسلیما دستگلی جدید از پاسخهای هدایت آمیز و نورانی یمانی آل محمد علیهم السلام در زمینه‌های گوناگون زندگی که برخی از آنها مربوط به مبدأ زندگانی و سرچشمه وجودی آن یعنی دین می باشد و برخی دیگر نیز به فرعیات زندگی و میدان امتحان در آن که همان دنیا می باشد می پردازد. پاسخی از مجموعی این پاسخهای نورانی را برگزیده ایم که از دین و دنیا در آن سخن رفته است. در این پاسخ توضیحی شگرف و عجیب درباره این موضوع که در قرآن بیانی برای هر چیز وجود دارد فیه تبیان لکل شیء آمده است. آنجا که وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام سید احمد الحسن علیه السلام زوایای این موضوع را روشن ساخته و از دلالت‌های آن پرده برگرفته است و این موضوعی است که همواره از گذشته تا کنون برای هر کس که برای فهم و درک معنی این آیه مبارک قرآن کریم و روزی باشد که از هر امتی شاهدی از خودشان علیهشان برانگیزیم و تو را بیاوریم تا علیه آنان شهادت دهی و ما قرآن را که بیان کننده هر چیزی و هدایت و رحمت و بشارتی برای مسلمانان است بر تو نازل کرده ایم. توقفی داشته مشکل و دشوار بوده است. یمانی آل محمد علیه السلام این گونه پاسخ می فرمایند. خداوند متعال می فرماید و روزی باشد که از هر امتی شاهدی از خودشان علیهشان برانگیزیم و تو را بیاوریم تا علیه آنان شهادت دهی و ما قرآن را که بیان کننده هر چیزی و هدایت و رحمت و بشارتی برای مسلمانان است بر تو نازل کرده ایم. نحل 89 و نیز می فرماید و اگر قرآنی بود که کوها با آن به جنبش درآیند یا زمین پاره پاره شود یا مردگان را به سخن آورد جز این قرآن نمی بود که همه کارها از آن خداست. آیا مؤمنان هنوز ندانستند که اگر خدا می‌خواست همه مردم را هدایت می‌کرد و کافران را پیوسته به سبب اعمالشان حادثه‌ای رسد یا آن حادثه در نزدیکی خانه‌هایشان فرود آید تا آنگاه که وعده خدا فرا رسد زیرا خداوند خلف وعده نمی‌کند؟ رد 31 قبل از اینکه درباره قرآن و اینکه چگونه بیانگر هر چیز دنیوی و دینی است بحث کنیم، باید شرح قانون کلی و کلان را مد نظر قرار دهیم که ذیل آن فروعات بسیار یا حتی قوانین جزئی فراوانی مندرج می باشد و این قانون به مصابهه شرح و بیان آن فروعات یا قوانین جزئی به شمار می رود. به عنوان مثالی برای این مطلب می گویم: اگر بگویی هر چیزی برای تو پاک است مگر آنکه نجس بودن آن به عینه برای شما روشن شود، این یک قانون شرعی عام است که قوانین زیادی را شامل می شود. از جمله آب مجهول الحال در راه پاک است و حصیر مجهول الحال که در خیابان یا حیات خانه افتاده پاک است. به همین ترتیب شما می توانی قوانین و فروعات زیادی از این قاعده کلی استخراج نمایی. در زمینه علوم شناخته شده مادی هم اگر بگویی هر کنشی واکنشی دارد، این یک قانون عمومی فیزیکی است که قوانین بسیار زیادی از آن منشعب می شود. از واکنش ناشی از برخورد اتم ها و اجزای آنها در قوانین استحقاق گرفته تا قوانین پرواز و قوانین بسیار زیادی که همگی آنها ذیل این قانون کلان، یعنی هر کنشی واکنشی دارد، قرار می گیرند. حال به قرآن باز می گردیم و بیان می کنیم چطور قرآن همه چیز را بیان کرده و قرآن در کجا همه چیز را تبیین نموده است. بحث ما حداقل دارای دو جهت خواهد بود: بعد دینی و بعد دنیوی. در بعد دینی، قرآن عقیده‌ای که موجب نجات می شود را عطا فرموده است که همان حاکمیت خدا و وجود جانشین خدای سبحان می باشد که مردمان بر روی زمین در همه زمانها با آن آزموده می شوند و دینی که در هر زمان زیر بال خلیفه خدا گردآوری و استقرار یافته است و نجات در پیروی از او و عمل به دستورات او می باشد. و چون پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین خلیفه‌ای قرار می دهم، بقره آیه 30. به همین صورت قرآن قوانین کلی عبادت را بیان نموده است. نماز عبارت است از قرائت قرآن و رکوع و سجود و بیان نموده است که روزه ترک شهوات در ماه رمضان می باشد. به همین منوال قرآن قوانین کلی را تبیین نموده و آنچه در خصوص عبادت فوق الذکر باقی می ماند از آنچه خلیفه خداوند در زمینش سنت اجرا می کند برگرفته می شود. اما در مورد آنچه به امور دنیوی اختصاص دارد نیز قرآن به عنوان مثال یک قانون عمومی و کلی را بیان نموده است، اینکه عالم اجسام جملگی به قدرت نخستینی که از آن آفریده شده و همواره به آن وابسته و قائم به آن می باشد باز می گردد و او کسی است که آسمانها و زمین را به حق بیافرید و روزی که بگوید موجود شو پس موجود می شود. گفتار او حق است و در آن روز که در سور بدمد فرمان روایی از آن اوست. دانای نهان و آشکار و او حکیم و آگاه است. بقره 73. و در نتیجه قرآن بیان کرده است که ماده جسمانی به نیرو یا انرژی باز می گردد، همانطور که ما ماده را چیزی جز تراکم انرژی تعریف نمی کنیم. اکنون بعد از گذشت بیش از 1000 سال، این موضوع از طریق نظریه نسبیت خاص انیشتن به واسطه تجارب آزمایشگاهی و تبدیل ماده به انرژی و برعکس آشکار شده است. این یک قانون عام و کلی است که بر عالم جسمانی حکم فرماست و قوانین بسیاری زیر مجموعه آن می باشند. بنابراین بیان همه چیز یعنی تبیان کل شیء در قرآن وجود دارد، چه بیان این عالم جسمانی و هر آنچه در آن است باشد و چه بیان امور دینی، آنچه شما در پرسش از مثالهای مادی اشاره نموده ای به عنوان یک سری جزئیات در ذیل بیان کلی و عام قرآن برای این عالم مادی جای می گیرد. قانون کلی که بر وجود بقا و ترکیب آنها حکم می راند. امیدوارم بین شرح تفصیلی و بیان که مورد نظر ما می باشد خلط مبحث نشود. آنچه از امور مادی که شما در سوالت به آن اشاره نموده ای در قرآن موجود نیست، چرا که قرآن کتاب ذکر و احصا یعنی اشاره جزئی موجودات در عوالم ملک و ملکوت نیست و کتاب احصا یعنی سرشماری کتابی جز قرآن می باشد. خداوند متعال می فرماید به یقین ما مردگان را زنده می کنیم و هر کاری را قبل از این کرده اند و هر اثری را که پدید آورده اند می نویسیم و هر چیزی را در امام یعنی کتاب مبین شمار کرده ایم. به تفاوت این آیه با آیه که مد نظر ماست توجه کنید. و ما قرآن را که بیان کننده ی هر چیزی است بر تو نازل کرده ایم. بین برشمردن همه چیز یعنی احصای کل شیء و بیان همه چیز یعنی تبیان کل شیء تفاوت بسیاری وجود دارد. بنابراین بیان موجودات در قرآن ضمن بیان کلی عوالم خلق و حقیقت آنها مندرج می باشد و ناتوانی مردم از درک این قانون کلی دلیل بر عدم وجود آن نیست، بلکه از قصور و ناتوانی آنها از درک و فهم آن قوانین نشأت می گیرد. ریشه این قصور هم به خود آنها باز می گردد، چرا که آنها در ذات و فطرت خود از قدرت درک این بیان که در قرآن وجود دارد برخوردار می باشند. در حقیقت ایمان آنها آمیخته با شک و تردیدی است که باعث می شود دست کم از تدبر صادر شده دور بمانند، حتی اگر ادعای ایمان به منبع را داشته باشند. مثلا وقتی قرآن بیش از 1000 سال است که با این سخن خداوند متعال بر آنها بانگ می زند که و زندگانی این دنیا چیزی جز لهو و لعب نیست و اگر بدانند سرای آخرت سرای زندگانی است. سوره عنکبوت 64. و هرگاه انبیا و اوصیا به ایشان میگویند که شما در این دنیا در وهم و پندار زندگی میکنید و حقیقت حیات اخروی است، مردم به آنها میخندند و ایشان را به استهزا میگیرند. آری، کسانی که در زمان آنها هستند با گستاخی بر ایشان میخندند، چرا که اصولاً آنها را دروغ میشمارند و کسانی هم که بعد از آنها میآیند روایاتشان را با این بهانه که نامعقول است و عقل آنها را نمیپذیرد رد میکنند. بنابراین مردم اخبار غیب را نمیپذیرند زیرا آنها به غیب ایمان ندارند و فقط به این اجسام مادی ایمان و اعتقاد دارند. لذا شما میبینی که مردم آنچه را که از انبیا و اوصیا و قرآن آمده و میآید مبنی بر اینکه دنیا دار گذر است و ماده جسمانی خواب و خیالی بیش نیست و آخرت حقیقت و پایدار و ثابت است را تصدیق نمی کند. در حالی که اگر یک آزمایشگاه تجربی، مثلا آزمایشگاهی در اروپا اعلام کند که ماده وهم و پندار است و موجودیت ندارد و آنچه وجود دارد فقط نیروی واحد می باشد و ماده تراکم انرژی هاست که در اصل به یک انرژی واحد باز می گردد، این خبر را با آغوشی باز می پذیرند و باور می کنند، حتی اگر نتوانند آن را در ذهن خود حلاجی کرده یا درک نمایند. آنها به عنوان مثال به فیزیکدانها و سخنانشان باور دارند، چرا که آنها در گذشته تطبیقی بر کلام ایشان در این عالم جسمانی را درک کرده اند. حال آنکه کلام انبیا و اوصیا غیبی است و در بسیاری از موارد از این عالم مادی و جسمانی به دور بوده و مستلزم آن است که مردم به غیب و نیروی غیبی حقیقی ایمان و اعتماد داشته باشند تا آثار آن را به عینه لمس کنند. به عبارت دیگر در اینجا باور و اطمینان داشتن از اثر و نتیجه پیشی می گیرد. این در حالی است که مردم آثار جسمانی عالم مادی جسمانی را لمس کرده و سپس به آن اطمینان یافتند. از آنجا که تمام هم مقام مردم متوجه این عالم است و غیر از آن چیزی دیگری نمی بینند، نتیجه آن می شود که به ماده و طبیعت ایمان می آورند ولی غیب را باور ندارند و یا با آن ایمانی ضعیف و لرزان به آن می گروند و باز هم سعی می کنند که از طریق نشانه های مادی ملموس آن را در درون خیش ایجاد یا تقویت کنند. چنین ایمانی می شود نصف، ربع یا یک دهم ایمان، ولی هرگز ایمان کامل به غیب نخواهد بود. چنین ایمانی به اثر مادی ملموس یا معجزه یا چیزی که آن را کرامت می نامیم آمیخته خواهد بود. متاسفانه انتخاب اکثر مردم که گویی تغییر و تبدیلی هم در آن راه ندارد، همین عالم جسمانی و آنچه در آن است می باشد، حتی اگر آنها بخواهند ایمان به غیب را برگزینند. این ایمان آوردن را از طریق همین عالم جسمانی صورت می دهند. لذا آنگاه که مصرانه می خواهند معرف غیب یک معجزه مادی باشد، در تناقض بزرگی گرفتار می شوند. حتی در بسیاری مواقع اصرار می ورزند که این معجزه چیره و قاهر باشد و تأویل و تشکیک در آن راه نداشته باشد. بنابراین آنها می خواهند غیب را به جسمانیت محض تبدیل کنند. لذا در عرصه ایمان مورد ادعایشان ایمان به غیب صفر است و با این حال آنها این درخواست خود برای ایمان آوردن به غیب را صحیح و شرعی برمی‌شمارند. حال آیا متوجه تناقض آشکار در آنچه آنها می‌طلبند و آنچه خدا از آنها طلب می‌کند، یعنی ایمان به غیب می‌شوید؟ اگر فهمیده باشیم که خدای سبحان متعال همان غیب حقیقی است و در احوال این افراد نیز نیک بنگریم، در خواهیم یافت که اینها همگی بت پرست 100% هستند. آنها خود را مقید به عبادت این بت بزرگتر یا همان عالم مادی کرده اند. آری، استثناهایی هم وجود دارد. آنها گروهی اندک شمارند که غیب و حقیقت را یاری رساندند و آثار و نتایج آن را در خودشان و در آفاق مشاهده کردند. حتی گویی من از همه اینها می شنوم که می گویند ای کاش قوم من می دانستند یا لیت قومی یعلمون. بنابر این واقعیت تلخ که انسان مدعی ایمان به آن معترف و با آن مواجه شود تا حقیقت را بشناسد این است که وی فاقد ایمان ناب و خالص است و ایمان او اگر درصدی از ایمان به غیب را داشته باشد آمیخته با شک و تردید است و مادام که به مصدر شک داشته باشد استفاده و بهره‌گیری از صادر شده ناممکن است. آری این همان واقعیتی است که نفس‌های انسان‌های زیادی که مدعی ایمان هستند بر آن سرشته شده است. برای من اهمیتی ندارد که آنها به طور علنی به این موضوع اعتراف کنند یا انکارش نمایند. آنها به وجود خوراک و نوشیدنی، به وجود آمریکا و به وجود بمب اتمی ایمان دارند و به وجود این عالم جسمانی هزار بار بیش از ایمانشان به وجود خداوند سبحان و متعال ایمان و اطمینان دارند. این واقعیت و درد است. اگر آنها خودشان با این موضوع روبرو نشوند و خودشان آن را تشخیص ندهند و آشکارش نسازند، دارویی نخواهند یافت و هرگز از این بیماری سخت و مزمن شفا پیدا نخواهند کرد. اگر این گفتار قاطع و روشنگر بر روی سنگ گذاشته شود، از هم می شکافد و آبی از آن خارج می گردد که دلهای تشنه را سیراب می سازد و از حالت خشک سالی علمی الهی که در طول غیبت کبری امام مهدی علیه السلام گرفتارش بوده است حیات می بخشد. آب مردمان که در زمین فرو رفته است و خداوندی که قدرتش چیره و رحمتش همه چیز را فرا گرفته است به فضل خیش بر ما منت می گذارد و آب روان و گوارای احمد الحسن علیه السلام وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام را برای ما می آورد تا جانهای خشک و بی‌حاصل را با نور خداوند سبحان و بخشش عظیم او به سبززاری حاصل خیز تبدیل نماید. و پایان دعای من این است: سپاس خدایی را که ما را به این راه رهبری کرد و اگر خداوند سبحان ما را رهبری نکرده بود راه خیش را نمی یافتیم. و سلام و صلوات کامل خداوند بر محمد و آل محمد ائمه و مهدیین باد. هیئت علمی انصار امام مهدی علیه السلام، خداوند در زمین تمکینش دهد. استاد زکی انصاری، پنج شنبه 27 ربیع الاول 1432 هجری قمری، مصادف با 3 مارچ 2011 میلادی.